بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد، صلوات الله و سلام علیه اجمعین. حدیثی که محضرتون عرض میشه یکی از احادیثی است که در مجامع روایی در بهار وجود داره، در مجامع دیگر هم هست. حدیثی است که شخصیتی مثل جناب ابو حمزه ثمالی از حضرت امام سجاد علیه السلام که این ایام هم متعلق به حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام می باشه، متن روایت اینه: روا ابو حمزه، ابو حمزه ثمالی، قال کان علی ابن الحسین علیهم السلام یقول. خیلی حدیث عجیبی، یعنی یه دستور العمل می طلبت که برای این حدیث برنامه ریزی کنی. ابن آدم لا یزال به خیر ما کان لک واعظ من نفسک و ما کانت المحاسبت من همه و ما کان الخوف لک شعارا و الحزن لک دثارا. ابن آدم، انک میت و مبعوث و موقوف بین یدی الله عز وجل و مسئول فاعد جوابا. الحمدلله رب العالمین که در محضر این سخنان و این کلمات شایسته و بایسته امامی، حضرت امام سجاد علیه السلام به نقل شخصیتی مثل ابو حمزه ثمالی، حضرت می فرمایند که کان یقول. ابو حمزه میگه که حضرت کان یقول، یعنی بارها این حرف رو می فرمودن. کان یقول یعنی مستمرن این فرمایش رو داشتن. کدوم فرمایش؟ این فرمایش. ابن آدم یعنی فرزند آدم، لا یزال به خیر، تو همیشه به سوی خیر و نیکی می روی. لا یزال به خیر یعنی همیشه به خیری، همیشه به خوبی هستی، که تا وقتی که این چند کار رو داشته باشی. من عرض میکنم این کانهی که در این حدیث تکرار شده، اول کان علی ابن الحسین، بعد ما کان و ما کان، اینا رو خیلی درش عنایت کنی. شاید یکی از احادیثی است که کانه در اینجا زیاد به کار برده شده، و کانه در اینجا به معنای بودن در زمان گذشته نیست، کونه به معنای کون و بودن همیشگی است. ابن آدم لا یزال به خیر، ابن آدم لا یزال به خیر، ما کان لک واعظ من نفسه. یک، تا واعظ نفسانی داشته باشی، خودت رو موعظه بکنی. هیچ کس نمیتواند به قدری که خود انسان از نظر درونی میتواند خودشو موعظه بکنه، موعظه بکنه. این مطلب اول. مطلب دوم، و ما کانت المحاسبتو من همه، همت تو این باشد که محاسبه و بررسی اعمال خودتو داشته باشی. وقتی میخوایی موعظه کنی محاسبه را هم داشته باشی، ببینی چه کار کردی، کجا هستی، نتیجه کار چیه، تا کجا رفتی، چقدر باید پیشرفت داشته باشی، چقدر نعوذ بالله خدای نخواسته پیشرفت نداشتی، چه در سیر و سلوک و حتی در مباحث علمی. انسان هر سالی جدیدی که سال درس و بحثی است باید نتیجه درس و بحثش رو مشخص کنه. امسال چه قله علمی رو میخواهد فتح کنه؟ امسال فاتح کدام قله هست و نظریه پرداز کدام نظریه هست؟ اینا خیلی مهمه. ما باید هر لحظه در حال نظریه پردازی باشیم. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، و ما کان الخوف لک شعارا. خوف همیشه برای تو شعار باشه. شعار رو در لغت یعنی لباس رویینی که انسان میپوشد، که حتی در بعضی از فقه هم انشاءالله خواهیم رسید گاهی وقتا لباس شهرت پوشیدنش بی اشکال نیست. پس شعار، اینی هم که میگن شعار، شعار یعنی چیزی که نماد گفته ها و رفتارها و کردارهای انسان ها. هر موقع خوف و ترس برات شعار باشه، یعنی هر موقع به چهره تو نگاه کنن چهره انسان خائف باشه. این هم وسیله سوم عاقبت به خیری است. و چهارم، ول حزن لک دثارا. اینی که حزن برای تو دثار باشه، اندوه، غم، بکا. دثار لباس زیرینه. پس تو به لحاظ حالات ظاهری یک حالت خوفی داشته باشی، یک حالت حزنی داشته باشی. میتونیم این حرف رو بزنیم که عاقبت به خیری در واعظ نفسانی است، در محاسبه است، در خوف است، در حزن است. بله، این چهار عامل عاقبت به خیری است. بعد حضرت میفرمایند ابن آدم انک میت، تو به سراغ مرگ میری، و مبعوثون، تو مبعوث میشی، هشت و نشر داری، و موقوفون بین ید الله عز و جل، و باید در پیشگاه الهی بیستی و جواب بدی، و مسئولون، مسئولیت هم داری، فعید جوابا. جوابی برای این بعثتت، برای این توقفت، برای این مسئولیتت داشته با. انشالله میخواهیم به برکت امام سجاد و حالات امام سجاد که تجلی این عاقبت به خیری و حقیقت خیر هستن، ما بتونیم یه برنامه ریزی بکنیم و از این وقتمون و از این مسئولیتمون، از این درسمون، بحثمون، تدریسمون، تدرسمون، نظریه پردازیمون و انشاءالله و هزارون انشاءالله از اینی که در محضر روایات هستیم، انشاءالله فردا جواب خوب و خوش و شایسته و بایستهی برای حضرت حق داشته باشی، که در پیشگاه حضرت حق انشاءالله شرمنده نباشی. اما ادامه بحث فقه. و حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که مسائل مستحدثه مسائل جدید و نوپایی است که یا موضوعش در گذشته و منسوس نیست در زمان صدور روایات و آیات، و یا اگر موضوعش بوده است الان موضوع تغییر کرده، که مثال رو هم زدیم و توضیح دادیم. نمونه هایی رو هم از مسائل مستحدثه محضرتون بیان شد، و یکی از مسائل مستحدثه ای که الحمدلله رب العالمین انشالله امیدواریم خدا توفیق بده مسائل ریزش رو هم بحث بکنیم، مسئله مستحدثه و نوع بورس، که به عنوان یک مسئله مستحدث باید حوزه های علمیه پاسخگوی این مسئله جدید باشد. خب این فشرده مباحث گذشتمون بود، اما بحث امروز که بسیار بحث مهمی است، من تقاضا میکنم این بحث رو با دقت پیش ببرید و در واقع یک بحث روانشناسی اجتهادی است که ما در مسائل مستحدثه چگونه اجتهاد داشته باشیم و مسائل مستحدثه رو چگونه تبیین بکنیم و چگونه نظریه پردازی بکنیم و به عبارت بهتر چگونگی استنباط مسائل مستحدثه رو تقدیم به حضورتون میشه. ما چون بحثمون در فقه، همونطور که در این 20 ساله محضر عزیزانی که فقه رو القا میکردیم الحمدلله رب العالمین آشنایی دارید، ما بر اساس مذاهب خمسه پیش میریم، یعنی فقهمون رو با توجه به نظریات و روش‌های فقهای جهان اسلام عرض می‌کنیم، با ارجحیت و اقدمیت و تقدم و اشراف فقه به حمد الله برازنده شیعه که فقه بسیار پویایی است و اجتهاد پویا و زنده ای داره. ما با توجه به مذاهب پس بنابر این ما دو تا روش رو محضرتون عرض میکنی. یک روش امامیه و دیگری روش آقایان اهل عامه. من اول روش حق رو محضرتون عرض کنم، یعنی روش امامیه در استنباط مسائل مستحدثه. یکی از اصول استنباطی فقه امامیه به حمد الله رب العالمین غیر از آیات و اجماع و عقلی که آقایان اهل عامه هم بهش اعتقاد دارن و این منابع اربعه که ما البته اجماع رو در مبانی اصولیمون به عنوان دلیل مستقل قبول نداریم، حالا میرسیم بحثش رو خواهیم داشت، بارها هم تذکر دادیم، با این منبع سگانه‌ای و چهارگانه‌ای که مورد اتفاق اهل سنت هم هست، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع، امامیه دو سه امتیاز خیلی گسترده دارن که این دوتا امتیاز در واقع دست فقیه شیعه و مجتهد شیعه رو باز گذاشته. یکی گستردگی سنت به حمد الله رب العالمین که ما به سنتی معتقد هستیم که بیش از 250 سال ما سنت در اختیارمون بود. خب خیلی امتیاز عجیبی است و میتونیم بگیم که استنباط ما را از استنباط اونها متفاوت میکنه به طور کلی و بالاخص در مسائل مستحدثه. ما یه سنت گسترده این طوری داریم. بعضی ها جالب اینجاست که باز نقیضش رو هم عرض کنیم که اونها چقدر دست بسته هستن. یکی از فقهای مذاهب فقه ابو حنیفه است، حنفی ها. بعضی ها که جمع آوری کردن و عدد رو بیان کردن میگن فقه ابو حنیفه بر معیار 25 حدیث صحیح دور میزنه. خیلی چیز عجیبی است. و این میرسه حالا این 25 حدیث رو ببینید با چندین هزار حدیث صحیحی که در اختیار ماست. پس یکی از تفاوت‌های روش ما با روش اونها سنت گسترده و اختلاف نظری است که ما در سنت داریم. اونا سنت رو فقط سنت نبوی میدونن، اما ما سنت رو فعل و قول و تقریر و بفرمایید تأیید حضرت معصوم میدانیم علیه الصلاة و السلام، چه نبی باشد چه ولی باشد. و یکی دیگری که باز تفاوت مهمی است بین روش استنباطی ما و روش استنباطی برادران اهل سنت این است که اونها دلیل‌های به عبارت بهتر ظنی رو هم معتبر می‌دانند، اما ما دلیل ظنی رو معتبر نمی‌دانیم و این یکی از خصوصیت‌های و تفاوت‌های فقه شیعه و فقه عامه. و ما معتقد به این جهتیم که و حمد الله رب العالمین ما نسبت به هر واقعی چون فقه استنباط احکام فرعیه شرعیه است بر اساس ادله تفصیلیه دیگه، فقه رو اینگونه تعریف میکردیم. ما معتقدیم که هر واقعی از وقایع و هر حادثه ای از حوادث بدون حکم شرعی نیست. ما نظرمون اینه دیگه، ما نظر امامیه. یعنی شما از کوچکترین پدیده ها تا بزرگترین پدیده ها، حالا با توجه به تقسیمی که ما در ابواب فقه پیش رفتیم، چه پدیده‌ای که در ارتباط انسان با خدا باشد، چه پدیده‌ای که در ارتباط انسان با انسان باشد، چه پدیده‌ای که در ارتباط انسان با طبیعت باشه و چه پدیده‌ای که در رابطه با انسان و دیگران و خودش باشه. تمام با اون جهاتی که ما تقسیم کردیم، اقسام پنجگانه یا بیشتری که در ارتباطات مطرحه، ما عرضمون اینه هیچیکی از اینها بدون حکم وجود نداره. و هنر فقیه این است که این حکم رو استنباط بکنه. استنباطش از چه باشد؟ از همین منابع اربعه یا ثلاثه باشد، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع. اما با کمال تأسف فقهای اهل سنت این روش رو ندارن. و توجه دارید دیگه، فقیه هم که دیگه داره استنباط میکنه، روایات یاد معالم به خیر و مرحوم عاشق حسن و روایاتی که در اول معالم آورده که مستحضر هستید یا خونده دارید یا مراجعه میکنید، روایات متعددی ایشون آوردن در این که و داریم که اگر مجتهد به واقع برسد فلهو اجران، اگر به واقع نرسد فلهو اجرون واحد. یعنی یا مصیب است یا غیر مصیب است. قضیه هم قضیه منفصله حقیقی است به نظر ما، به نظر ما امامیه. پس اینم یه تفاوت بین استنباط ما و استنباط اوناست، تفاوت مهمی هم هست که ما مجتهد رو در بعضی از موارد مصیب میدانیم و در بعضی از موارد شاید به حکم الله نرسد اما اجر استنباطش رو داره. و هیچ مسئله‌ای و هیچ واقعی بدون حکم شرعی نیست، چه ما علم پیدا بکنیم چه علم پیدا نکنیم، چه مجتهد عالم باشد چه مجتهد عالم نباشد. و به عبارت بهتر اجتهاد در مکتب امامیه یعنی تلاش و کوشش فقیه برای رسیدن به احکام فرعی، اون هم از روی ادله تفصیلیه‌ای که و منابعی که در اختیارشه. این معنی اجتهاده. این اجتهادم اگر برسد به نتیجه حق فلهو اجران، هم اجر تلاش رو و سعی رو دارد و کوشش و اجتهاد رو داره، هم اجتهادم در اینجا هم معنای لغوی هم معنای اصطلاحی دیگه، یعنی هم کوشش و هم اجتهاد اصطلاحی، تلاش با ارتباط ادله تفصیلیه و حکم شرعی، و اگر نرسد یه دونه اجر داره، در رسیدنش هم اجر کوشششه و تلاش و اجتهادشه، هم اجر اصابت به واقع. اما اگر نرسد داره او اجر واحده. اما آقایان اهل سنت روششون مختلفه، روش اونها روش استنباطی اونها، اولا که همونطور که اشاره کردیم در سنت دستشون، نمیگیم حالا خالی است، میگیم دستشون پر پر نیست، این که اولا. ثانیا مهمترین تفاوتی که هست اینه که اونها ادله رو منحصر در کتاب و سنت و عقل و اجماع نمیدونن، ادله ظنیه رو هم بهش اضافه میکنن. اونا قائل به قیاسن که از ظنونه، ما قیاس رو قبول نداریم، لیس فی مذهب نا قیاسو. اونا قائل به استحسان هستن، همینقدر که مجتهد یک حرفی رو پسندید ارجحیت داره، پسند کسی که میخواهد حکم رو استنباط بکنه یه دلیل برای حکمشه. اونها قائل به مصالح مرسله هستن، ما قائل نیستیم. اونها قائل به سد ذرایع و فتح ذرایع هستن که انشاءالله بعد این رو اشاره میکنیم، اما ما نیستیم. و در یک جمله اونها قائل به اعتبار ظنون غیر معتبره هستن، اعتبار ظنونی که ما اونها رو اعتبار نمیدونیم و معتبر نمیدونیم، اما اونها قائل به اعتبار اونها هستن. و در نتیجه با کمال صراحت عرض میکنیم اجتهادی که اونها دارند در بعضی از موارد با اجتهاد ما یکی، در خیلی از موارد با اجتهاد ما متفاوته، و در نتیجه روش استنباط اونها هم با روش استنباط ما فرق میکنه. ما ظنون رو معتبر نمیدونیم، نمیدونن اونها سد ذرایع و مصالح مرسله رو و قیاس رو و استحسان رو، اینا رو حجت میدونن، اما ما حجت نمیدونیم. و اونها یک اجتهادشون مثل اجتهاد ماست، که به عبارت بهتر یک روش استنباطشون استنباط احکام شرعی از نصوص و روایات و اجماع این هاست، یا به عبارت بهتر از ادله اربعه یا ادله ثلاثه هست. اما یه اجتهاد اونا که خیلی با متفاوت داره و شناسی خیلی مهمه در بحث اجتهاد، اینه که اونا قائل به این هستن که با توجه به این ادله ظنیه‌ای که معتبر میدونن، مثل قیاس، مثل استحسان، مثل مصالح مرسله، مثل سد ذرایع در فتوا و فتح ذرایع، قائل به این هستن که اصلا مجتهد یه قانون گذاره و ما اینو قبول نداریم. ما مجتهد رو کاشف و مکتشف و مستنبط و مستخرج و در یه تعبیر مجتهد حکم الله میدانیم، نه این که صاحب حکم الله بدانیم. اونا اجتهاد مجتهد رو در منزله حکم خداوند میدانن و میگن اجتهاد مجتهد همون حکم الهی است. باز به حمد الله رب العالمین مستحضر به اصطلاحات هستی. اونا قائل به تصویب هستن و ما قائل به تصویب نیستی. اونا مجتهد رو دارای یک راه میدانن و یک نتیجه میدانن، ما دارای دو نتیجه میدانیم، اما هدیناه و سبیل، اما شاکرن و اما کفورا. اونا مجتهد رو مصیب میدونن، یعنی میگن حکم الله وقتی که حکم الله واقعی نبود، حکم الله واقعی تابع ظن مجتهده. و هر مجتهدی به هر نتیجه‌ای که برسه همون حب اللهه. ما این حرف قبول نداریم، ما نمیگیم، میگیم شاید حکم مجتهد حکم الله باشد. للمصیبه اجران، للمخطئه اجرون واهه. برای همین کسانی که قائل به تصویب هستند و مصوبه هستند، یعنی میگن حکم فقیه حکم قانونگذاری الهی است و قانونگذار الهی است، اونها رو بهشون میگن مصوبه، که سردمداران این مصوبه و تصویب ابوبکر باقلانی است، غزالی است، بعضی از متکلمین هم اکثر معتزلی ها هستند، به مبانی کلامی مستحضرید. و اساس این قسم اجتهاد بر اینه که قائل به تصویب هستند، و حالون که امامیه این نظر رو قبول نداره. امامیه تابع این آیه شریفه هستند که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظنون اعتباری ندارن، اگر اعتباری دارن اعتبار طریقی دارن نه اعتبار موضوعی. قابل دقت حرفی که عرض میکنم، اعتبار طریقی است نه اعتبار موضوعی، و زن ما رو از حق بی نیاز نمی کنه، و این تفاوت مهمی است. و تفاوت دیگری که پس ببینید، یک اجتهاد اونا با اجتهاد ما یکی میشه، اما در اجتهاد در قسمت تصویب و اجتهاد به معنای رسیدن به واقع، اجتهاد ما کجا و اجتهاد اونا کجا؟ و یکی از روش هایی که اونها دارن که ما نداریم و نمیپسندیم، این عنوانی است که اونها دامنه اجتهاد را انقدر گسترده میدانن که حتی در مقابل نصوص هم اجتهاد را چه میدانن؟ حجت میدانن. اجتهاد در مقابل نصوص، با کمال تأسف همینجا من عرض کنم، خیلی از انحراف هایی که در اسلام واقع شد از همین اجتهاد در مقابل نصوص و نص واقع شد، و اینو ما قبول نداریم. پس روش اجتهادی ما در یک قسمت با روش اونها میشه یکی، یا روش های اونها با ما میشه یکی. اونها روش هایی دارن که ما اونها رو قبول نداریم. ما اگر قرار باشه اجتهاد در مقابل نص رو نمونه هاشو براتون عرض کنیم، یکی از اون اجتهادها با کمال تأسف اولین اجتهادی است که اینها انجام دادن و ولایت الهیه رو تبدیل به خلافت ظاهریه کردن و امر ولایی و امامتی که انتصابی از جانب حق بود تبدیل به شورا کردن و تو شور گذاشتن، و نتیجه شور در سقیفه انتخاب خلیفه ها و خلفای ظاهریه شد. این اولین اجتهادشون بود که ما اینو قبول نداریم، و اولین اجتهاد اونها اجتهاد در مقابل نص بود، یعنی آمدن در مقابل فرموده یا آقا رسول الله که الست اولا بکم، و در قدیر قم، در قدیر خم، در حضور 120 هزار جمعیت شنونده که خیلی از اینها عادل بودن، حضرت فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، و متاسفانه وقع بر امت اسلامی اونچه که نمیخواست واقع بشه، نتیجه اجتهاد در مقابل نص، و این روش رو ما نمیپسندیم. این یک نمونه در اصول که اجتهاد کردن در اصول، اصلا ما اجتهاد در اصول رو هم قبول نداریم. این اجتهاد در مقابل نص و اجتهاد در مقابل اصول بود که ما اجتهاد در اصول رو هم قبول نداریم. ما اجتهاد رو کلن دامنش رو در فروع میدونیم. اینا تفاوت‌های بین اجتهاد ما و اجتهاد اونهاست، و روش‌های اجتهادی ما و اونهاست. یه نمونه فقهی هم براتون مثال بزنم، که نمونه‌های متعددی داریم دیگه. مش نمونه خرواره. یکی از مثال‌های دیگر فتوای متأسفانه معروف خلیفه دومه، راجع به حج که در کتاب حج هم ما مطرح کردیم و راجع به نکاح موقت که متاسفانه این جمله رو رواج داد و این استنباط و این نظریه رو در مقابل نص اجتهاد کرد، گفت متعتان کان محللتین فی زمن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و انا احرمهما. عجب، ببینید این دلیل بر قانون گذاریشه، اجتهاد معنی قانون گذاریه دیگه. گفت من حرام میکنم و اعاقب علیهما. متعه حج، حج تمتع، عمره تمتع و متعه اصطلاحی رو ایشون حرام کرد. این اجتهاد در مقابل نص بود و حال این که هر دوی اینها دلیل منصوص داره. پس روش اجتهادی ما با روش های اجتهادی اونها، ما اجتهاد رو منحصر در منابع معتبر میدونیم، اما متاسفانه اونها از منابع ظنیه هم به کار میبرن و در یک جمله روش با کمال تأسف غیر عاقلانه و غیر متخصصانه اونها این است که مجتهد رو قانونگذار میدانن و اهل واقع میدانن و مصیب میدانن، اما ما مجتهد را در طریق و اجتهاد را در طریق حکم الله میدانیم، نه جائل حکم الله بدانیم. و باز تکرار میکنم که این مهمترین فرق بین روش اجتهادی ما و روش اجتهادی اوناست. و این روش یا این روش ها در مسائل مستحدثه هم خودشو نشون میده، چون مسائل مستحدثه هم یکی از مسائل مورد نیاز به استنباطه. پس نتیجه این که روش ما با روش اونها متفاوته. یه چیز دیگری که خیلی در مسئله مورد نظر بورس و کلن عنوان مسائل مستحدثه مؤثره، که خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از کتابهاشون استفاده میشه و ملاحظه میفرمایید کلماتیشون رو، و قبلا هم در مباحثمون بعضی از وقتا کلماتیشون رو آوردیم، این عنوان اینه که در اجتهاد زمان و مکان یه تأثیر خاص داره و این زمان و مکان تأثیر خاص داره باید بیانش بکنیم که به چه معناست. خب بریم به لحاظ نظری اهل سنت، باز اول بر اساس نظر اونها مطلب رو عرض بکنیم. اونها قائل به این هستن که در هر زمان و مکانی هر فقیهی از فقها در هر منطقهی از مناطق و امکنهی از مکانها هر فتوایی که بدهد فتوایو حکم الله هست. حالا به نظر ما چه حکم الله واقعی باشد چه حکم الله واقعی نباشد، اما با کمال تأسف ما این رو قبول نداری. ما باز در اینجا هم میگیم که این ظنه و این نزنه لا یغنی من الحق شیئا، و ما قائل به این هستیم که چون بعضی زمان مکان رو هم به این معنا میگیرن، این رو هم ما قبول نداریم که زمان و مکان به این معنا باشد که ما در هر زمانی و مکانی که قرار گرفتیم تأثیر از اون زمان و مکان بپذیر داشته باشیم و هر مسئله‌ای که پیش آمد، چه مسئله عبادی جدید، چه مسئله اقتصادی جدید، چه مسئله پزشکی جدید که در بحث گذشته نمونه هاش رو ما عرض کردیم، نظر اونها این است که گاهی این ضرب المثل معروف رو هم یدک می کشن که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، جماعت زمانی و مکانی رو با باید هم رنگش بشی. این رو هم ما قبول نداری. فقیه نباید تابع زمان و مکان علل اطلاق باشد. همونطور که در بحث خارج اصولمون محضرتون عرض کردیم، فقیه باید عرف شناس و عادت شناس و بنا عقلا شناس و ارتکاز عقلایی شناس و سیره عقلایی شناس باشد. خیلی فرق داره تا هر کجا یک زمان و مکانی بود اونها هم بیان بگن که پس بنابراین حکم شرعی دیگه تغییر کرده. پس یک معنای تأثیر زمان و مکان اینه که تأثیر علل اطلاق باشه. ما این تأثیر علل اطلاق رو هم در مبانی شیعه قبول نداریم، اما متاسفانه اهل عامه مذاهب دیگر گاهی وقتا تأثیر پذیری رو علل اطلاق قبول دارن. حتی در یک زمانی از زمانها اگر حاکمی از حکام، چه جائر باشد چه عادل باشد، حکمی را بگوید، اونها تابعیت را علل اطلاق می دانن. میگن همرنگ زمانه شوید، همرنگ مکان بشید و اینو ما قبول نداریم. پس در تأثیر زمان و مکان هم بین ما و اونها فرقه. و یک معنای دیگر تأثیر زمان و مکان که بازم این معنا معنای پسندیده‌ای نیست، آن است که اونها حتی قائل به تغییر احکام الهی هستند، اما ما قائل به تغییر احکام الهی نیستیم. چرا قائل به تغییر احکام الهی هستن؟ چون حکم رو همونطور که قبلا عرض کردیم در همین بحثم در مطلب گذشته، اینا تغییر رو وابسته به نظر مجتهد میدونن، و چون وابسته به نظر مجتهد میدونن، هم مجتهدها متعددن هم انظار متعدده، و فرضم اینه که نظر مجتهد به نظر اونها قانون سازه، حکم سازه، جعل حکم میکند، مجتهد میشه جائل حکم، چنانچه ذات باری تعالی جائل حکم هستن، و در نتیجه دخالت زمان و مکان به این معنایی است که دیگه به عبارت بهتر حلال و محمد صلوات الله و سلام علیه حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، این دامنه این حلیت و حرمت دائر مدار نظریه یک شخص حداقل بگید مجتهده و قانون گذاره، و این تفاوت بسیار مهمی است. این رو هم ما قبول نداریم. پس دو تا معنا از معانی زمان و مکان مؤثر باشد ما قبول نداریم. زمان و مکان به این معنا باشد که حکم تغییر بکنه قبول نداریم، اما اونی که ما میگیم فقیه باید زمان و مکان در فقاهتش تأثیر داشته باشه، یعنی فقیه زمان شناس باشد، مکان شناس باشه، و این خیلی تفاوت داره با اینی که متأثر از زمان و مکان باشد. فرموده ی حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن العالم به زمانه لا تحجم علیه لوابه، ما فقیه رو این گونه عالم به زمان میدونیم، یعنی کسی که آگاه به زمانش باشه شبهه های علمی و شهوت های عملی، یعنی جهالت های عقلی، هیچ درش تأثیر و تأثر نداره. پس ما زمان و مکان رو این گونه میدونیم. در نتیجه متعلق زمان و مکان به نظر ما امامیه موضوع احکام است، نه این که خود احکام باشه. خیلی تفاوت مهم است که عنایت داشته باشی. ما احکام را، زمان و مکان را در موضوعات مؤثر می‌دانیم، نه در احکام مؤثر بدانیم. احکام سر جای خودش هست و یکی هم هست و دو ندارد، حکم الله یکیست، مجتهد برسد یا نرسد. اما انما الکلام که موضوعات متغیره و مسائل مستحدثه یعنی تغییر موضوعات احکام. ظاهرا وقت تمام شد، اجازه بدید ادامه بحث باشه برای جلسه آینده که این روش شناسی اجتهاد در مسائل مستحدثه بسیار مسئله مهمی است که کلن روش استنباط رو به ما آموزش میده و به خصوص با توجه به مبانی عامه و خاصه. انشالله امیدواریم که ما در این تغییر و تغییر موضوعات راه را گم نکنیم و مراقب باشیم که تغییر و تغییر موضوعات غیر از تغییر و تغییر احکام به لحاظ موضوعاته و غیر از این است که ما بگیم حکم الله هم می شود همون حکمی که مجتهد داره اجتهاد می کنه. نه، مجتهد زحمت شده داره می کشه، هر واقعی هم بی حکم نیست، یا می رسد یا نمی رسد. پس در مقام ثبوت یکیست حکم الله، در مقام اثبات شاید حکم الله تعدد پیدا بکنه و تعدد اثباتی منافاتی با وحدت ثبوتی نداره. و تازه وحدت در ثبوت معناش این نیست که هر کس در طریق اثبات و استنباط باشه، اثبات و استنباط هر دو رو دارم مطرح میکنم، اثبات و استنباط باشه اینه که حتما به حکم الله رسیده، شاید برسد شاید نرسد. و انشالله امیدواریم که خداوند از خطاهای ما در طریق استنباط بگذرد و انشالله به نورانیت اهل بیت و آیات الهی روش رسیدن به حقیقت رو با انشاءالله اون فطرت ذاتی که فطرت ذاتی و نورانی هم در اختیار ائمه است، انشاءالله به همه ما عنایت کنه که العلم نورون یکسفه الله فی قلبه من یشا. و آخر دعوان و ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات.